بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و اهل کلوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به سوره قدر یه توجهی بکنیم، با توجه به اینکه نسبت این سوره رو به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها شاید اجمالا می دانستیم، خواستیم که از روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده انشاءالله بیشتر بهره ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. لیلت القدر معرفیش توسط خدای متعال صورت می گیره. لیلة القدر خیر من الف شهر. چرا؟ چون تنزل الملائکة و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام، یا من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. در قرائت این سوره شما می توانید من کل امر وقف کنید، می توانید من کل امر سلام وقف کنید، فرقی نمی کنه. در قرآن هایی که قدیم بود بیشتر محل وقفش در سلام بود، من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. قرآن های جدید هر دو رو داره، بعضیش اونو داره بعضیش اونو، یعنی همون جایی که آیه به لحاظ شماره گذاری تمام میشه، من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. به لحاظ معنایی که میکنن هر دو معنا درسته و هر دو معنایی هم که گفتن با روایات سازگاری داره. لذا اگر من توی قرائت وقف میکنم تو سلام، دیشب تو روایت وقف کردیم تو امر، یه وقت این شبهه پیش نیاد که بالاخره کدومش درسته. عرض کنم که ائمه علیهم السلام فرمودند که مضمون فرمایش حضرت که حالا یه دونه شو انشاءالله میخونیم، که چرا شیعیان ما با این سوره با مخالفان ما احتجاج نمی کنن؟ چرا با این سوره احتجاج نمی کنن؟ ما میگیم که خب یعنی ما چجوری احتجاج کنیم با این سوره و مثلا اهل سنت؟ خب آدم وقتی که امام علیه السلام از آدم میخواهند یا با آدم میگن چرا این کار رو نمی کنید، آدم به این فکر میفته خب چجوری ما این کار رو بکنیم، چه چیزی تو این هست. بعد امام اونو تعلیم میکنن. ما چند تا روایت داریم که این نکته رو بیان میکنن. من اجمال مطلب رو بگم بعد با هم روایت رو انشاءالله بخوانیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. اگر قرار بود قرآن در یکی از شبهای مثلا 19 هم 21 هم 23 هم یا هر شب قدری که بوده نازل شده باشه، خب کار تمام شده. یک شب بوده قرآن نازل شده بعدم تمام شد دیگه، بقیهش قرآن بوده دیگه. اگر منظور اینه که نه، قرآن در هر سال شب قدر یه تیکه از اون نازل می شد دوباره سال بعد و سال بعد و سال بعد، خب این خیلی نمیشه قبولش کرد. چون اگر شما قرآن رو نخواهید اون نزول همگانی دفعیشو، حالا به اصطلاح نزولی که همه قرآن نازل شده، اگر نخواهید اون رو بپذیرید، خب نزول تدریجی قرآن در طول 23 سال انجام شده به مناسبت ایام جنگی بوده، مطلبی بوده، قرآن آیه نازل شده، آیاتی نازل شده، سوره نازل شده ناظر به اون واقعه. در واقع این حالا به یه معنا سببی بوده که به واسطه اون این نزول صورت گرفته. خب چیه داستان؟ و بعد اگر قرار شب قدر اون شبی باشه که قرآن نازل شده، خب تمام شد دیگه، دیگه شب قدر دیگه، الان ما سالگرد شب قدر داریم میگیریم، شب قدر معنا نداره که. در حالی که در تعالیم اهل بیت علیهم السلام ما شب قدر رو یه شب زنده میدانیم، نه تنها زنده بلکه شبی میدانیم که درش ما احیا یعنی زنده کردن دل رو داریم، زنده کردن خودمون رو داریم، شبی است که انسان زنده میشود. اونچه که ما در فرهنگ دینیمون برگرفته از اونچه که علما خدا حفظشون میکنه زحمت کشیدن و اونها رو از بین روایات در آوردن و به زبان مردم به مردم اون رو منتقل کردن، همه میدانن که شب قدر شب مهمیه و اتفاقات مهمی میفته. لذا شب قدر مال هر ساله، مال هر ساله. ما میدانیم که شب قدر یکی از اتفاقاتی که میفته مقدرات در اون شب در واقع رقم میخوره. حالا شکلش چیه، چجوریه، تقسیمش توی سه شب قدر چجوریه، مقدرات یعنیش، اینا دیگه بحثایی برمیگرده به بحث قدر و قضا که بعد در جای خودش گفته بو بشه. عرض کنم که تقدیرات الهی هم چیزی نیست که شما بتونید عیان ببینید، یعنی یه چیز مکنونیه که هر کسی بهش دست پیدا نمی کنه و اینم نسبتی دارد با لیله، یعنی بی نسبت نیست با شب و به اصطلاح تاریک. حالا به هر حال عرض به خدمتتون که خب اونچه که ما از فرهنگ دینیمون آموخته ایم اینه که شب قدر یک واقعه تک در تاریخ نبوده. ما شب قدر رو برای هر سال در ماه مبارک قائلیم، روایات هم همین رو به ما تعلیم کرده، ادعیه‌ای که به ما گفتن و آدابی که داره همونها داره همینو به ما میگه. البته این قضیه در مناسبت‌های دیگری که اهل به تعلیم کردن هم هست. قدیر سالگرد قدیر نیست، مبعث سالگرد مبعث نیست، نیمه شبان سالگرد نیمه شبان نیست. اینا یه حقایقیه که دوباره رخ می نماید، جلوه می کند، برای همین اعمال داره، آداب داره. اشتباه نکنیم، ما سالگرد نمی گیریم، حقیقت دارن. و اونایی که مثلا ببینیم، مثلا یک چیزی که تقریبا همه توفیق داریم حس می کنیم، شما دهه محرم واقعا محزون می شین، شما عاشورا تاسوعا بی تردید دلتون می گیره. اگه سالگرد بود که این اتفاق به این شکل که نمی افتاد، یعنی به این شکل عمومی. حالا اون باز بحث خودشو داره. در واقع دین هیچ وقت نمیاد یه چیزای ساختگی رو، یه چیزای قراردادی رو، تشریفاتی رو به ما تعلیم کنه. دین حقیقت رو به ما می آموزد. خب شب قدر چه اصراری داریم ما به این بحث؟ بگیم شب قدر یه شب زنده است در هر سال، چه اصراری به این حرف هست؟ خب امام علیه السلام گفتن چرا با این احتجاج نمی کنید؟ بعد ما میگیم خب یبن رسول الله، ما چجوری احتجاج کنیم؟ حضرت فرمودن که این داریم تو روایت، فرمودن که دشمنان ما بعد رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفتن به رحلت حضرت شب قدرم جمع شد و رفت. دقت میکنید؟ یعنی مخالفان اهل بیت شب قدر رو معتقد نیستن. حضرت گفتن چرا معتقد نیستن؟ به این خاطر، چون شب قدر داستانش اینه دیگه، قرآن نازل میشه، ملائکه نازل میشه، زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، هر کی میپرسید خب این قرآنی که نازل میشه کجا نازل میشه، ملائکه کجا میان؟ خب همه گفتن میان پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله. اگه بگن بعد حضرت شب قدر هست اینا میان، خب میپرسن کجا میان؟ آخ نمیتونن جواب بدن. اینا برای این که تو این سوال در نمونن و مجبور نشن در شبهای قدر بعد رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ملائکه باید بیان در محضر وسیع پیغمبر ولی خدا و قرآن اونجا نازل میشه، گفتن آقا اصلا مسئله رو از ریشه، اصلا صورت مسئله رو ما پاک میکنیم. دقت فرمودین؟ لذا اونا به شب قدر به این شکلی که ما اعتقاد داریم اعتقاد ندارن. بریم ببینید، تحقیق کنید، چون اگه بخوان شب قدر معتقد باشن باید پاسخگو باشن. حالا جالبه، قرآن رو ببینید چه عجیبه. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر، یا من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. حضرت فرمودن که مضمون عرض میکنم، بپرسید این ملائکه نازل میشن کجا نازل میشن که من کل امر سلام؟ تنزل در عربی، خب به نظر میاد که تنزلو به نظر قیافش ماضی میخوره ولی آخرش ذمه داره. در عربی فعل مضارع آخرش ذمه داره در حالت عادی. تتنزلو بوده، در قواعد عربی دوتا ت کنار هم میان. گاهی ما میتوانیم یه ت رو تلفظ نکنیم چون سخته بگیم تتنزلو، میگن میتونیم بگیم تنزلو. این تو قرآن تکرار شده، تو ادبیات عرب هست، توی در واقع ابواب دیگر ثلاثی مزید هم هست. تنزل و فعلش مضارعه، ماضی نیست. خب شما قرآن میخونید، سوره قد میخونید، نباید بپرسید خب ملکی بر چی میان پایین این شب؟ چیکار دارن پایین؟ یه امر اشرفی باید پایین باشه که ملائکه بر اون امر اشرف بیان پایین. خب این سوال باید جواب داد. وقتی من جواب نداشته باشم منکر لیلت القدر میشم. وقتی وصی پیغمبر رو بپذیرم میگم بله، میان پایین، میرن خدمت خلیفه خدا پیش وصی پیغمبر که از او فرمان بگیرن. حالا چند تا روایت بخونیم از اصول کافی. عرض کردم دیشب خدمتتون در اصول کافی یه بابی داره در کتاب الحجه که تو اون باب، بابیه که عنوان باب رو گذاشتن فی شأن انا انزلناه فی لیلت القدر و تفسیرها. عرض کردیم که چند تا روایت اینجاست، روایاتی که در باب لیلت القدر زیاده، خیلی خیلی زیاد. در روایت سوم نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که قال الله عز و جل فی لیلت القدر فیها یفرق کل امر حکیم، در لیلت القدر یفرق کل امر حکیم. یفرق یعنی روشن می شود، پایان می پذیرد، فیصله پیدا می کند. میگن فلانی فارق حق و باطله، یعنی اینکه معلوم شه چی به چیه. کل امر حکیم، هر امر حکیم یعنی محکم، یعنی مقرر، یعنی همه چی روشن میشه. فیها یفر و کل امر حکیم. یقول ینزل فیها کل امر حکیم و المحکم لیس بشیئین انما و شیئون واحد. حکم خدا یه دونه است، دوتا که نیست. اگر جایی دیدین راجبه یکی از حکمای خدا نظر میدن، یکی یه حکم میده یکی حکم، معلومه اینجا دسترسی به حکم خدا ندارن. این میگه به نظر من اینه، این میگه به فتوای من اینه، درسته؟ اما این اشکال نداره، آدم در جایی که مستعصل، راهی نداره، دستش به امام نمیرسه، خب باشه دیگه، میره میگه آقا شما چی استنباط کردی، اشکال نداره. اما جالبه فقهای ما ادعا نمیکنن ما حکم خدا رو داریم میدیم. رضا تو رساله اولش می نویسن عمل به این رساله انشاءالله مجزاست و میگن والله اعلم، درسته؟ بعد حضرت فرمودن فمن حکم به ما لیس فیه اختلافون فحکمه من حکم الله عز و جل. کسی که حکمی بده که درش هیچ دیگه اختلافی نباشه. ببینید امام علیه السلام بارها مورد مراجعه قرار می گرفتن توسط علمایی که دوروبر خلفا بودن، حضرت جواب می دادن دیگه همه دهنا بسته می شد. مثلا سر یه حکمی که دست سارقو چجوری قطع کنیم، تو چی میگی، تو چی میگی، هر کی پرسیدن امام جواب داد همه دیگه براشون روشن شد مطلب، اختلافی درش نیست. و من حکم به امر فیه اختلاف فرا انه مصیبون فقط حکم به حکم طاغوت، هر کسی اومد به یه حکمی که درش اختلاف حکم کرد و بعد ادعا کرد که این حکم خداست، این به حکم طاغوت داره حکم میکنه. انه لینزل فی لیلت القدر الى ولی الامر تفسیر الامور سنتن سنتن یؤمر فیها من فی کل امر نفسهی به کذا و کذا. همه چی ما رو هر سالی نازل میشه، چیزایی که مربوط خود اون وصیه، خود امامه، خود ولی خداست، خود ولی امره، برای ایشون شما چه وظایفی دارین و فی امر ناس به کذا و کذا و مردم چه چیزهایی رو باید انجام بدن. و انه لا یحدث لولی الامر سوازالک کل یوم علم الله عز و جل الخاص و المکنون العجیب المخزون مثل ما ینزل فی تلک اللیل من الامر. خدا دستش بازه در غیر ماه، در غیر شب قدرم ممکنه این کار رو بکنه، علمی به امام علیه السلام مرحمت کنه. بعد ازد این آیه را تلاوت کردن، ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. امر خدا پایان پذیر نیست. یه روایت دیگه هم بخونم خدمتتون از امام صادق علیه السلام، اون روایتی که عرض کردم خدمتتون که آیه نازل میشه بعد حضرت میگن، سوال میشه ما ادراک ما لیلت القدر، حضرت میگن لا ادری، خدا فرمایش میکنن لیلت القدر خیر من الف شهر که لیس فیها لیلت القدر، بعد هل تدری لمهی خیر من الف شهر، میدانی چرا خیر من الف شهر؟ باز میگن نمیدونن، میگن چون تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام و اذا اذن الله عز و جل بشیء فقط راضیه، خدا یه چیزی رو که اذن بده راضیه، بر همین سلام یا حتی مطلع الفجر. یقول، اینجا رو نخونیم ادامه روایتو، تسلم علیک یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد، ملائکتی و روحی به سلامی من اول ما یهبطون الى مطلع الفجر. ملائکه و اون روح که اعظم از ملائکه است در روایت، از اول شب میان تا مطلع الفجر تسلیم تو هن. بعد وقت آیه تلاوت میکنن، این آیه رو میخونن که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، اللهم صل علی محمد و آل محمد، افا این ماتا و قتل انقلبتم علا عقابکم، چه او از دنیا برود چه کشته شود شما بر میگردید به اون حیثیت سابقتون. و من ینقلب علا عقبیه فلن یضر الله شیئا، کسی هم بخواد این کار رو کنه به خدا که بر نمیخوره، که خدا احتیاج به من شما نداره. و سیجز الله و شاکره. بعد فرمود ان محمدن حیث یموت، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، یقول اهل الخلاف لامر الله عز و جل مضت لیلت القدر مع رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی حضرت دنیا رفت، اهل خلاف گفتن پیغمبر رفت، شب قدرم رفت. فهادهی فتنتون اصابت هم خاصتن و به ها ارتدو على اعقابهم. حضرت فرمودن این اون فتنه‌ای که در واقع به اونها گرفتار شدن به اونها رسید و به این واسطه بود که مرتد شدن و برگشتن به عقب. چرا؟ چون گفتن پیغمبر رفت، رشته آسمان قطع شد، تموم، دیگه کار دست ماست. لأنهم ان قالوا لم تذهب، چون اگه میگفتن لیلت القدر نرفت و هست، فلا بد ان یکون لله عزوجل فیها امرون، پس معلوم خدا یه کاری داره. و اذا اقر رو بالامر لم یکن له من صاحب بد، خب اگه اینا بخوان اقرار کنن که این امر خدا هنوز هست، درسته؟ و بعد برایش یه صاحبی در نظر بگیرن، این امر خدا کجا فرود میاد؟ باید جواب بدن. من یه نکته رو عرض کنم، ببینید یه شباهتی هست، بسیار بسیار شباهت هست به اعتقاد وهابیان و اعتقاد یهود علیکم السلام و رحمت الله. علت این که شما میبینید وهابی‌ها با یهودی‌ها همپیمانند. و علت این که میبینین قرآن میفرماید ان اشد الناس عداوتن للذین آمنو الیهود و الذین اشرکو، اینها با هم همپیمانند در شدت دشمنی با اهل ایمان. چیه؟ یهودیا اعتقادشون اینه که خدا خلق کرد، پناه بر خدا خلق کرد، دستشو تکون داد، رفت نشست، گذاشت رو اتوپایلوت، گفت بره دیگه. اینا میگن که پیغمبر رفت، همه چی رفت، دیگه امری از آسمان وجود نداره. دقت کنین، چون اگر بگن امری از آسمون داره میاد پایین، باید بگن به کی داره وارد میشه و این کی این امر رو باید اطاعت کنه. یعنی اولول امر کیه؟ ولی امر کیه؟ اولول امر رو معنا کردن به خلفا، کسی که خلافت دستشه. امر که این طرفی نیست، امر خداست، درسته؟ خب اگر قرار باشه اتصال آسمان قطع میشه، هم حرف یهود ید الله مغلوله، تموم شد، یه خدا کاری نمیتونه بکنه. ببینیم ما اعتقادمون به خدای متعال اینه، خدای متعال هر آن میتونه هر آن چه که قبلا فراهم کرده، قرار گذاشته، هر چه که هست و نیست، همه رو جمع کنه. این یشع یذهب کن، همه رو جمع کنه، نه اونی که وعده داده ها، اونی که وعده داده رو تخلف نمی کنه. ولی خدا میتونه همه خلقت رو جمع کنه و یأت به خلق جدید، و برای خدا میش مشکل نیست، نه نظر قدرتی، یعنی اصلا چیزی نمیشه کسی بخواد بگه چرا، هیچ مشکلی نداره. خب ببینید، خدای متعال هر چه که، حالا من ببخشید به تعبیر فارسی میگم، یه کمی توش مسامحه هست، ببخشید، حالا بعضی از شما اهل اصطلاحین، خودتون اصطلاحاتشو میدونید. خدای متعال هر چی رو که بخوان تو این عالم، مثلا در این سالی که ما هستیم، مثلا اونو تقدیر کنند به خاطر اعمال ما، به خاطر چیزی که در اتفاق میفته، میخوان تقدیر کنند، اینو در مدینه العلم یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار دادن. لذا حضرت همه چی رو میدونن، یعنی شب قدر حضرت تمام اتفاقات سال بعد رو همه رو میدونن. حالا یه سوال، خدا این چیزایی که تقدیر کرد، دستوراتی که ولی امر به ملائکه داد که هر کس بره سر پستش، کاری که قرار انجام بشه، خدا میتونه عوض کنه یا نمیتونه عوض کنه؟ اگه نتونه عوض کنه میشه خدای عاجز، یعنی مقدراتش بر خودش حاکم شده، نمیشه که. لذا ما روایت داریم خدا تمام قرار مدارا رو میگه، همه چیو میگه، ولی خدا میتونه همه رو به هم بزنه، همه رو به هم بزنه. رضا امیر المؤمنین علیه السلام و امام باقر علیه السلام روایتیست، حضرتشون فرمودن اگر یک آیه در قرآن نبود، من هر آنچه که از اول تا آخر میخواد واقع بشه همه رو بهتون میگفتم. گفتن کدوم آیه؟ یمحو الله ما یشا و یثبت. ببینید ما یشا یعنی اونی که خدا میخواد، اونو یمحو بینش میبرم، و اونی که نخواسته اونو یثبت. این خدا ترسیدنیه، این خدا امیدوار شدنیه. شما اگه به یه خدایی بخواین معتقد بشین که همه چیو روال پیش میبره، این خدا ترس نداره که، امیدی هم بهش نمیشه داشت. آقا من که زندگیم خراب بوده، سابقه فلان بوده، الان 50 سالمه، فلانی رو دارم میبینم، از بچگی نماز شب خونه ما که تو این سن کاری نمیتونیم بکنیم. خدا میگه من خدا ما به یه لحظه همه شو بالا پایین میکنم. این خداست که امیرالمؤمنین علیه السلام از این خدا میترسه، این خداست که رسول خدا نیمه شب صورت بر خاک میگذارد، به خدای متعال عرضه میدارد الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، منو ول نکنی ها. این خدا ترسیدنی، یعنی شما فکر نکنید خدا اگه پیغمبرش پیغمبره دیگه میگه کارش نمیتونم بکنم، یا اگه اون که مثلا اشغل اشقیا میخواد بشه نمیشه کاری کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام به ابن مرجم گفتن، به خلیفه دوم گفتن، گفتن این خدا میتونه همه رو برگردونه، اونا زیر بار نرفتن. درست شد؟ خب اگر خدا امر جدید دارد، اگر خدا به موسی گفته مثلا برو به طرف دریا، حالا میخواد بگه نرو، چیکار کنه؟ بگه خب شب قدر گفتن کارش نمیتونیم بکنیم، میشه؟ که دیگه خدا نشد که. لذا این جریان علت دوام باید برقرار باشه تا به لحظه خدا هر چه که میخواهد به ولیش امر کند. ولی خدا خلیفه خدا رو زمینه، او داره کار خدا رو اینجا فرماندهی میکنه، درسته یا نه؟ پس رشته آسمان رو به زمین هیچ وقت قطع نمیشه، هیچ وقت. حبل ممدوده دیگه، درسته؟ از اون طرف شب قدر هیچ وقت برداشته نمیشه، اگه شب قدر نباشه هیچی دیگه نیست. در هر شب قدر قرآن یک بار دیگر نازل می شود، همین قرآن ها به آنچه که در اون سال قرار اتفاق بیفته. حالا به امام گفته میشه که اون گوساله تو امسال کیه؟ سامری کیه؟ ابولهب کیه؟ اون منافق کیه؟ اون و من از دام من افترا کیه؟ همه اینا رو مشخص میکنه، اینو امام میدونه نه ما. لذا اهل سنت میگن بابا اینو بخوای بپذیری باید همه رو بپذیری، ما نیستیم. من ببینم فرصت داریم روایت، این روایت 3 و 4 بود که ما توفیق داشتیم خوندیم. عرض کنم که روایت 7 حالا یک کمی باز تو همین فضاست، ما حالا نمیخونم چون نتیجه گیری بکنیم از بحث، انشالله بحث برامون انشالله جا بیفته. عرض به خدمتتون بله باشه، روایت 7 انشالله توفیق داشته باشین خودتون انشالله قرائت بکنید. خب ببینید، تا اینجا ما دانستیم که اگر قرار است هر چیزی در قرآن باشد، پس قرآن در هر شب قدر نازل می شود تا معلوم شود در هر سال چه چیزی در این عالم رخ می دهد، و این میاد نزد اون ولی خدا در روی زمین. صاحب شب قدر، اون کسی که شب قدر به واسطه او شب قدره، امام زمان علیه السلامه. دقت کنید، شب قدر بعضی حواسشون پرت میشه، شب قدر ملائکه و آسمانی ها همه میان رو زمین و ما حواسمون پرته، اصلا توجه به امام زمان علیه السلام نداریم. لذا بعضی از علما گفتن شب قدر شب ولایته، اصلا شب خاص امام زمان علیه السلامه، درسته؟ خب حالا اینجا ما صحبت کنیم باز جا داره، صحبت کنیم هر چقدر بیشتر صحبت کنیم جا داره، اما نکتش اینه، این آمدن قرآن، آمدن ملائکه بر امام علیه السلام، نازل شدن قرآن در اون شب دوباره من کل امر، همه اینا دقت کنید، همه اینا فی لیلت القدر. اون المصباح و فی زجاجه، از زجاجه تو که انها کوکب دوری، همه اینا تو مشکاته. تمام اتفاقات عالم که داشتیم توضیح میدادیم تو مشکات. مشکات کیه؟ هست صدیق سلام الله علیه. لیلة القدر حضرت صدیق زهرا سلام الله علیه. همه چی تو اینجا داره رخ میده. حالا عظمت رو ببینید. حالا من سوال کنم، کسی که میداند سوره قدر کی چیست، در شأن چه کسی نازل شده؟ اهل سنت فراوان روایت دارن در سوره قدر و فراوان روایت دارن که مشکات حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است و مصباح حسنین علیهم السلام، زجاجه، همینا رو دارن روایت. عرض کنم که خب اینایی که با سوره قدر مشکل دارن، خود سوره قدر رو تعریف میکنن و معناشو، وقت با صاحب سوره قدر مشکل ندارن؟ کسی که تلاش میکنه اونجایی که اشاره میکنه به امیرالمؤمنین علیه السلام اونو تعریف کنه، خود امیرالمؤمنین علیه السلام اونو نمیکشه؟ چرا نمیکشه؟ این خوب دقت کنینا، ببینید کار به کجا میکشه که معاویه ملعون 3 رقم بسیار بالا پیشنهاد میکنه به یکی از دوروبریاش که برو روایت جعل کن که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که به اتفاق مفسرین در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام در لیلة المبیت، اون شبی که جای پیغمبر خوابیدن و حضرت هجرت کردند، البته حضرت مکرر به جای پیغمبر خوابیدن برای حفظ جان پیغمبر، این آیه نازل شد، گفت پول بهت میدم، بگو این در مورد ابن ملجم اون شب که تو مسجد خوابید که امیرالمؤمنین رو بکشه. راضی نشد، بالاتر بود، راضی نشد، بالاتر بود، بالاخره راضیش کرد. ببینید هر چی که قرار از اهل بیت خبری بده، نشانی بده، همون رو باید بین بره. گنبد، بارگاه، قبر، کوچه بنی هاشم، هر چی که اونجا رو داره متذکر میکنه. میدانید خلیفه دوم مسیحیان نجران که تو مباهله آمدن مباهله کنن و مباهله نکردند و گفتن بابا این خاندانی که اینجون آمدن ما فهمیدیم چه خبره و معروف بودیم که اینا محب به اهل بیت علیه السلام، همه اونا رو بیرون کردن اونجا، چون هر کی میمد اینا رو میدید خاطره مباهله زنده میشد، مباهله هم که فضیلت اهل بیت علیه السلام. هیچ، بریم بیرون. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. دیشب عرض شد، پریشب هم عرض شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مردم گمان کردن که پیغمبر خوب هیچ پسری از او نمانده است، زنده نمانده. ما کان محمدون ابا احدن من رجالکم، اللهم صل علی محمد. یعنی چی؟ یعنی این پیغمبر ما توی شماها هیچ پسری نداره. از ابراهیم بود که از دنیا رفت، هیچ پسری نمیتونه ادعا کنه من پسر پیغمبرم. منافقان گفتن به به چه خوب شد، ابتر است، آخش میره تموم میشه، درسته؟ انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. این ابتر بودن به چی از بین رفت؟ دست صدیقه زهرا سلام الله علیها، درست شد؟ حالا همه میدانند، خوب دقت کنید، ببینید همه میدانند که دختر پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبب چه خواهد بود؟ سبب آمدن فرزندان پیغمبر، باقی ماندن این نسل و بودن ائمه، و مهمتر از همه، اینا روایت عرض میکنم، اخباری که بریم بخونید، مهمتر از همش، اون کسی که میاد انتقام همه دشمنان الهی رو میگیره و حکومت الهی برقرار میکنه، از طریق از زهرا قرار به دنیا بیاد. حالا شما بفهمید کسی که میخواد این اتفاق نیفته باید چجوری حضرت زهرا رو بزنه. شما فکر کردید ضربه زدن اتفاقی حضرت شهید شدن؟ نه، به قصد کشت زدن، کشتن. ببین عبارت مقتل اینه: خانه را با اهلش به آتش میکشم. آخه برای چی آدم یه خونه را آتش بزنه؟ اینا نقلایی که خود سنی ها آوردن ها. چرا باید این خونه آتش بگیره؟ ببینید شما یه چیزایی تو تاریخ پنهانه، ما نمیبینیم. اگر خواستین یکم باز کنید ببینید چیه حقیقتش، بیان کربلا. ببینید کربلا همه مردانو کشتن. وقتی امام سجاد علیه السلام مانده بود، اون ملعون آمد گفتش که این دیگه کیه؟ بخشید ابن رسول الله، من اینطوری میگم، گفتن این علی، نامش گفتن علی، گفت ما که همه رو کشتیم، بازم علی، بزنیم بکشینش. خب اینجا هم اما سجاد در اسم کشته بشه چه اتفاق میفته؟ نسل امامت قطع میشه دیگه. نه، کی اینجا دفاع میکنه؟ کی دفاع میکنه؟ هست زینب سلام، حالا اومدن در خانه امیرالمومنین بکشنش، او هم مامور دست به شمشیر نبره، کی باید دفاع بکنه؟ هست زهرا سلام الله علیها. مشکات یعنی همین، یعنی محافظ نور. مشکات یعنی محافظ نور. ببین تو لغت ببینیم مشکات چیه. مشکات گودیست که تو دیوار درست میکردن قدیم، وقتی یه شمعی و چراغی و از این پیسوز روغنسوز میذاشتن برای این که باد و اینا مستقیم نخوره خاموشه. اون که حافظ نوره مشکاته. حالا ببینید کی باید کتک ها رو بخوره که این نسل باقی بماند. اینات فرمودی؟ لذا نقطه کانونی دشمنی حضرت صدیقه زهرا و امیرالمؤمنین علیه السلام. چرا؟ چون حضرت فرمودن ذریت کل نبی فی صلبه و ذریتی فی صلب امیرالمؤمنین علیه السلام. هر پیغمبری ذریش رو از طریق خودش دنبال کنید، ذریه مرا در فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام این یه طرف، اونم از صدیقه سلام الله علیه یه طرف. مرج البحرین یلتقیان، درسته؟ بینهما برزخ لا یبغیان، بعد یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. بریم ببینید امام حسن و امام حسین علیه السلام. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر رحمت بفرمایید. روز هشتم برای زیارت قبر پدر از خانه خارج شد، با گریه و آه و ناله به طرف قبر مطهر پدر رهسپار شد. از شدت گریه چشمهای مبارکش چیزی را نمیدید. چون نگاهش به قبر پدر افتاد، از شدت ناله و گریه و زاری بیهوش بر زمین افتاد. زنان مدینه به سوی او شتافتند، آب به صورتش پاشیدند تا آنکه به هوش آمد. آنگاه خطاب به پدر بزرگوارش: پدر جان، توانم رفت، طاقتم به سر آمد، دشمنم شماتت کرد، غم و اندوه فراوان مرا می کشد. پدر جان، تنها حیران بی کس باقی ماندم، صدایم گرفت، این چراغ روشن باشه، کمرم شکست، زندگیم ناگوار و روزگارم تیره و تار گردید. بزرگان مدینه گرد آمدند، به سوی امیر مؤمنان شتافتند، گفتند این فاطمه شب و روز داره گریه میکنه، استراحت از ما گرفت، بگو یا شب گریه کنه یا روز. بزرگواران: نه چون صدای حضرت بلنده. نه، هر کی می آمد بینید حضرت صدیقه گریه میکنه، گفتن چی شده؟ خدای ببخشید مثال میزنم، شما اگه ببینید یه بچه تو خیامون داره زار زار گریه میکنه، چی میگیم؟ چی شده؟ نمیپرسی؟ این گریه رو ببر بیرون. امیرالمؤمنان علیه السلام آمد، پیام رساند. حضرت صدیقه گفتن: ای ابوالحسن، زندگی و درنگ من اندک خواهد بود، به زودی از میان آنان می روم. بعد فرمایش می کنم. ارشاد القلوب یه مطلبی رو نقل می کنه از زبان خود حضرت صدیقه زهرا سلام الله. این روایت رو در جاهای دیگه هم آوردن، چند جا این روایت آمده. این بیان خود حضرت هست، داره بیان می کنه. هیزم بسیار به در خانه ما آوردند تا خانه و اهلش را بسوزانند. من در پشت در ایستاده بودم، مهاجمین را به خدا و رسولش سوگند می دادم که دست از ما بردارند و ما را یاری نمایند. عمر تازیانه را از دست قنفذ غلام ابوبکر گرفت، به بازویم زد که اثر آن، این همون اثریه که امیرالمؤمنین بیتاب شد. آنگاه لگد به در زد، در را به طرف من فشار داد، در این هنگام به صورت به زمین افتادم، در حالی که فرزند در رحم داشتم، آتش زبانی می کشید، صورتم را می سوزانید، او با دستش مرا می زد به گونه ای که گوشوارم قطع و پراکنده شد،
در این حالت درد زای من مرا الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمان قلب ینقلبون.